أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای این که بحث در دو جهت در دو جهت است. جهت اولا در بحث کبروی، برای این که آیا تملک مال دیگری به مجرد اذن و رضای او و اباحه او ممکن است یا نیاز به قصد تملیک و یا توکیل از دیگر از مالک داره. این بحث کبروی را دیروز تمام کردیم، به این نتیجه رسیدیم که با اذن مالک و اباحه مالک هم اباحه مطلقه می شود دیگری مالک بشه مال او را، به یکی از دو وجهی که گذشت، یا بر اساس مملکیت حیازت یا بر اساس اینکه اذن در حقیقت اذن مالک عبارت از مانند اجازه لاحقه موجب منسوب شدن نتیجه کار اون اجنبی که غیر است به مالک میشه، جایی که در غیر انشاء تملیک کنه به خودش بعد از این اذن. اینجا گرچه مالک انشاء نکرده، غیر انشاء کرده، ولی منشأ منصوب به مالک است و لذا علی القاعده صحیح است. آن وقت بنابراین دو وجه، ما اگر فرض کنیم در بحث دوم که بحث صغروی است، تصرفات غیر، تصرفات ناقله از قبیل بیع و عتق و اینها متوقف بر ملک هم باشه، اگر ثابت شد در اون بحث لزوم ملک، از یکی از این دو راه به وسیله اباحه مطلقه مالک میشه این ملک را تثبیت کرد و در نتیجه اون تصرفات صحیح میشه بدون نیاز به اینکه اباحه مطلقه مالک را کاشف از تملیک یا توکیل و انشاء توکیل و تملیک بدونیم. ولی خواهد ظاهر شد در بحث دوم که ما در حقیقت در بحث صغروی اصلا نیاز به ملک نداریم، ولی چنانچه فرض بشه در اونجا ما نیاز به ملک داشته باشیم، چنانچه فتوای مشهور اینه، باز هم ممکن است این ملکیت را در اینجا از راه یکی از این دو راه برای غیر به مجرد اباحه و اذن مطلق مالک درست کنید. اما بحث دوم که بحث صغروی است، آیا واقعا تصرفات ناقله از قبیل بیع و عتق و امثال اینها متوقف بر ملک است؟ پس اگر هر آینه اباحه کرد مالک، اباحه مطلقه، ولی تملیک نکرد، مثلا در اینجا دیگه این تصرفات نافذ نیست، چون ملک مثلا حاصل نشده. بنابراین که در اون مقام اول، بحث اول هم نتونیم اثبات ملک را کنیم بدون توکیل یا تملیک از طرف مالک، یا اینکه اصلا این بحث فی نفسه درست نیست، اون اینکه بیع و عتق و اینها متوقف بر ملک است، نه دلیلی بر این نیست که متوقف بر ملک باشه. این بحث صغروی است. در این بحث فقها ها معمولا میگن بر این که در بیع و عتق ملکیت شرط است، یا لنکتت عقلیه و یا لدلیل شرعی. این معمولا فقها ها قائلن بر این که این تصرفات ناقله و اعتباریه از قبیل بیع و عتق متوقف است بر ملک، یا عقلن یا شرعن. مثالی را که برای توقف عقلی میزنند بیع معاوضات، مطلق معاوضات. میگن مبادله و معاوضه در یک مالی این متوقف است بر ملک. چرا؟ به جهت اینکه معاوضه عبارت است از اینکه هر یک از این دو مال جایگزین دیگری بشه در محل خودش، یعنی در مملوکیت. پس وقتی کسی میخواد مالی را برای خودش بفروشه، یعنی سمن گیر خودش بیاد، این متوقف است عقلا برای اینکه مثمن ملک او باشه تا سمن داخل در کیسه او بشه. اگر مثمن ملک او نبود و از کیسه او خارج نشد، مال دیگری بود، سمن هم قهرن میره در کیسه دیگری، نه در کیسه او و ملک او. این دلیل توقف عقلی است بر ملک. و بعضی جاها میگن شرعاً دلیل هست بر توقف بر ملک، مانند لا عتق الا فی ملک. اینجا دلیل شرعی داریم گفته بر اینکه عتق بدون ملک مثلا جایز نیست. عقلاً عتق مبادله نیست، تحریره، آزاد کردنه دیگه. اون نکته عقلی و توقف عقلی بر ملک اینجا نمیاد، چون میخواد آزاد کنه، اینه نمیخواد که داخل در مبادله کنه تا بگیم اون نکته درش هست. ولی شرعاً شارع گفته لا عتق الا فی ملک، ملک لازمه. پس اونجا ملکیت در عتق و شبه عتق و تصرفات، لا صدقه الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، اونجا دیگه دلیل عقلی آمده، شرعی آمده و گفته ملکیت لازم است. بله؟ نه، تصرف وضعی است، انشائی است. عتق یعنی آزاد کردن، رفع مملوکیت بنده، یه امر انشائی است، امر معاملاتی است در حقیقت. ایقاع من الایقاعات، عتق از ایقاعات، عتق و صدقات و امثال اینا از ایقاعات، بلکه صدقه از عقوده، مثل تملیک میمونه اگر بگیم برگشتش به تملیکه، ولی با وجه با قصد قربت. مثل هبه، صدقه از نظر مالی مثل هبه است به اضافه قصد قربت. و این امر انشائی دلیل آمده بر اینکه گفته لیس الا فی ملک، و الا دلیل عقلی بر لزوم ملکیت درش نیست. به این ترتیب بحث صغروی را آیون تمام کردن، گفتن بر اینکه در بیع بلکه مطلق معاوضات ملکیت من یدخل السمن فی کیسه لازمه، چون بدون این مبادله نیست. و در مثل عتق و اینها هم دلیل آمده بر اینکه ملک ملکیت لازمه. هر دو این مطلب صغروی قابل نظر و تأمله. اما مطلب اول که گفتن بر اینکه با غیر نمیتونه مال دیگری را برای خودش بفروشه، چون عقلا مبادله و به توقف بر ملک داره. برای روشن شدن اینکه آیا این دیگری میتونه مال غیر را برای خودش بفروشه یا نه، میبایستی در یه مسئله قبل از این بحث کنیم که او اگر روشن شد این تیکه روشنه دیگه. و اون اینه که آیا خود مالک، بحث سر مالک ببرید، آیا مالک میتواند مال خودش را به دیگری بفروشد در مقابل این که ثمن داخل در ملک خودش نشه، داخل در ملک دیگری بشه، سومی بشه؟ آیا مالک میتونه بگه به مشتری بعتو که هذا المال، به این که در مقابل این که ثمنش ملک پسر من بشه مثلا، یا ملک رفیق من بشه؟ یا اینجا دیگه خود مالک این تصرف داره میکنه دیگه، اجنبی نیست تا اینکه مشکل دیگری بیاد. آیا این فی نفسه صحیح هست یا صحیح؟ اگر این صحیح شد، گفتیم مالک میتواند مال خودش را به دیگری بفروشه، مبادله کنه، در مقابل اینکه عوضش داخل در کیسه کسی میشه که مالک تعیین میکنه، که شاید خودش باشه شاید غیر باشه. یا نه، نمیشه اینجور معامله ای درست باشه، این معامله باطله. فقط میتونه مال خودش رو بفروشه، مبادله کنه با ثمنی که عوضی که داخل در ملک خودش بشه، نه در داخل در ملک من یعینه، حالا چه خودش باشه چه دیگری. صحیح اینه که مالک اینجوری حقی را داره، یعنی در از نظر ارتکازات عقلایی و سیره عقلا و نکات مربوطه به باب اموال و سلطنت انسان بر مال خودش، مالک میتواند مال خودش را در مقابل عوضی که داخل میشه در اون عوضی که قرار داده میشه در اون معامله برای اون مال و بفروشه، به این نحو که ای را در مقابل او بده و او را در مقابل ای بگیره به اون جوری که میخواد بگیره، حالا میخواد بگیره در خودش بگیره یا تعیین کنه کسی دیگری را که اون عوض داخل در ملکیت و کیس اون دیگری بشه. تسلط انسان بر اموال خودش اعم است از اینکه عوض مال خودش را خودش فقط بخواد بگیره یا بخواد تعیین کنه به کیسه دیگری وارد بشه. ما وجهی برای دلیلی برای اینکه مالک حق نداره مال خودش را در مقابل عوضی که عوض را داخل در میخواد عوض ملک کسی دیگری بشه، کسی رو که او تعیین میکنه بشه، این چنین حقی را نداره در باب معامل، ما دلیلی برای این نداریم. در اینجا سه تا وجه میشه ذکر کرد یا سه دلیل برای اینکه این چنین معامله ای از مالک باطله، که اگر این وجه ها یکیش تمام شد ثابت میشه که با مالک اینجور حقی رو نمیتونه انجام کار رو نمیتونه انجام بده. اگر هر سه این وجه باطل شد قهرن اصل این مدعا تمامه که مالک حق داره و میتواند مال خودش رو در مقابل عوضی که این عوض رو تعیین خواهد کرد در کیسه کی بره، کیسه خودش کیسه دیگری، میتونه این چنین معامله رو انجام بده و این معامله صحیحه. البته ما اگر این صحت ای را درست کردیم دیگه در محل کلام اشکالی نیست. چرا؟ چون اگر مالک میتوانست این کار بکنه خودش، خب دیگری هم به اذن مالک عین این کار میتونه بکنه، چون دیگه باب اذنه، میشه مانند جایی که دیگری مال مالک را برای خود مالک بخواد بفروشه، اونجا به اذن بدون شک درسته. اگر مالک اذن داد به دیگری که مال مرا برای خود من بفروش، این که دیگه اشکالی نداره پیش هیچ کسی از آقایون، که اینجا به اذن مالک دیگری میتواند مال مالک را برای خود مالک، این همون چیزیست که در باب اجازه میگن، در باب اذن سابق هم میگن، صریح کلمات فقها همه اجماعا اینه که میتونه غیر مالک مال مالک را برای مالک بفروشه به اذن مالک. خب اگر هر آینه این چنین تصرفی که مالک مال خودش را مبادله کنه با عوضی که در کیس دیگری میخواد داخل بشه به اذن خود مالک، به تعیین خود مالک، اگر این از مالک درست شد از غیر مالک هم با اذن مالک قهرن درسته، دیگه دلیل زائدی نمیخواییم، چون این تصرف اگر از مالک صحیح شد قهرن غیر مالک با اذن مالک عین این تصرف ازش صحیح خواهد شد، چون در حقیقت با اذن او همچنان که گفتیم اون نتیجه منصوب به مالک میشه، یعنی مالک این کار کرده و فرض برای اینه که مالک حق این کار داشته چون مالک بوده. ولی ما بحث باید اینجا بکشیم که آیا ببینیم مالک در باب معاوضات و معاملات بیع و امثال اینها آیا شرط است که مالک مال خودش را در مقابل عوضی که داخل در ملک خودش فقط میشه مبادله کنه و نمیتونه مبادله کنه بین مال خودش و عوضی که داخل در ملک کسی میشه که او تعیین خواهد کرد، یا نه میتونه این کارو بکنه؟ هر دو از نظر صحت تمامه و درست. مالک مالیت ثمن نیست، مسمن هست. مالک مالیت ثمن نیست، مسمن. هنوز که مالک نشده، اگه مالک بشه که این معناش اینه گفتیم باز داخل در ملک خودش بشه. خیلی خب، مالیت در مبیعه نه در ثمن. مالک مالک مبیعه، مالک ثمن نیست. صحبت سر اینه که به معاوضه میخواد مالک ثمن بشه. حالا به معاوضه که میخواد مالک ثمن بشه، شرط این که مالک ثمن بشه یا نه میشه مالک ثمن بشه یا کسی مالک ثمن بشه که او تعیین میکنه؟ مالیت بالاخره در مبیع خودشه، مالیت که در هوا که نیست، مالیت در این دفعه در او. مالیتی که در ثمنه بالاخره تملک میخواد، تا مالک نشه، مالک که تملک نشده دیگه در ملکیت. صحبت سر اینه که آیا وقتی میخواد مبادله بین مالین بکنه شرط هست در باب بای خود مالک که این آقایی که مالک ماله وقتی میخواد مال خودش رو مبادله کنه تنها میتونه این شکلی مبادله کنه که مال بده در مقابل اون مالی که برابر با او در مالیت و مالیتش رو هم میخواد، ولی مبادله یعنی مال بیاد در ملک خودش. پس اگر در ملک دیگری خواست بکنه مال قرار بده مال، مبادله باطله. این یک وجه که مشهور اینه میگن. وجه دیگه اینکه نگفته بشه اینجوری شرط نیست، مبادله اعم از این که مالک مال خودش رو در مقابل تملک ثمن قرار بده، داخل در ملک خودش بشه ثمن، یا در مقابل تملک دیگری که او تعیینش خواهد کرد یا تعیینش کرده در مقابل تملک دیگری باشه. مبادله عبارت از دادن شیئی در مقابل تملک به اختیار مالکه، حالا این تملک برای خودش باشه یا تملک برای دیگری باشه، هر دو اینها مبادله. صحیح اینه که هر دو اینها مبادله هستن و هر دو صحیح هست. و وجوهی را که میشه تصویر کرد برای ابطال این چنین معامله، این وجوه کلن قابل قبول نیست. سه وجه در اینجا میشه بیان کرد. وجه که احتمال هر کدوم از این سه وجه محتمله در کلمات فقه هم اشاراتی بهش باشه، هر یک از بزرگان شاید به یکی از این سه وجه توجه داشته یا به بعضی از این سه وجه توجه داشته. وجه اول عبارت از اینه که گفته میشه مبادله بین مال و مال عبارت اخرای از جایگزین شدن دو مال است در رابطه ملکیت. پس اگر هر آینه ما فرض کردیم سمن داخل در ملک مالک مسمن که مالک مبیع نشه، اینجا مبادله انجام نگرفت. در مفهوم مبادله این مسئله عقد شده. مبادله مبادله در مکان که نبود، مبادله در ملکیت بود. پس میبایستی برای تحقق عنوان مبادله ثمن بره جای مسمن بشینه در رابطه مالکیت، نه در مکان و زمان. مکان و زمان که دخیل نبودن در این مسئله، مثلا شاید نقل و انتقال مکانی در کار نباشه. نقل و انتقال در ملکیت، مبادله نقل و انتقال در طرف ملکیت در حقیقت. و این متحقق نمیشه عقلا مگر ثمن بیاد در جای مسمن، مسمن بره در جای ثمن از نظر ملکیت، رابطه ملکیت، و رابطه ملکیت با مالک بوده نه با اون شخص صالح. پس مبادله متحقق نمیشه، بیع متحقق نمیشه مگر ثمن داخل در کیس مالک بشه، ملک مالک بشه. این ظاهرا مقصود آقایانی که گفتن عقلا متوقفه این وجه باشه که اینجا بیع و بلکه مطلق معاوضات من علیه الدین، بیع الدین علی من علیه، با اینکه اون مالک ذمه خودش نمیشه، چون ذمه گفتیم ملکیت درش نیست. و همچنین باب شراء عمودین، شراء عمودین هم از همین قبیل، قبلا هم بحث شد شراء احد العمودین از باب ملکیت احد العمودین نیست. شراء احد العمودین از باب این است که احد العمودین در سلطه مشتری قرار میگیره، که پسر احد العبودینه. خب در سلطه قرار گرفتن اصلا متوقف بر ملکیت اعتباری نیست، اعم از سلطه، از سلطه اعتباری وضعی و از اون سلطه‌ای که قبلا اسمش گذاشتیم سلطه تکوینی، تسلط تکوینی، در سلطه تکوینی کسی قرار گرفتن. این هم بیع و مبادله است، در اختیار او قرار دادنش اینم بیع است و مبادله است. حالا چه اعتبار ملکیت بشه چه اعتبار ملکیت نشه، و در مواردی که سلطه تکوینی و عقلی هست، در بحث ملکیت ما در تعریفات 4-5 گانه ملکیت اگه یادتون باشه اونجا این بحث کردیم، یه نوع ملکیت حقیقی داری که ملکیت حقیقی عبارت از تسلط واقعی است بر تسلط انسان بر خودش، اعمال خودش، ذمه خودش، شؤونات خودش، که این تسلط دیگه اعتباری نیست. عقلا اینجا نمیان اعتبار سلطنت کنن چون این یه نوع لغویت درشه، اینجا ملکیتی جعل نشده عقلایی، ولذا نمیگن فلان کس میلیاردها تومان در ذمه خودش مالک برای خودش، ملکیت اعتباری این امر لغوی است. ولی هر انسانی مالک خودشه به معنای مسلط بر خودش، سلطه تکوینی.
این مقدار در قبل گفتیم کافیست در تحقق بیع، اینم بیع اون. لازم نیست که ملکیت اعتباری ایجاد بشه در طول تملیک. تملیک به معنای واگذار کردن به دیگری است، نه بیشتر از این. حالا چه به سلطه تکوینی چه به سلطه اعتباری، جایی که میشه سلطه اعتباری سلطه اعتباری، جایی که لغو نمیشه اغلا جعل نمیکنن سلطه اعتباری را، خب جعل نکنن، همون سلطه تکوینی کافی. آن وقت در باب احد العمودین از این قبیله، در حقیقت بایع پدر این بنده خدا را که مملوکشه میفروشه به او، به این معنی که در سلطه او قرار میده. حالا شارع گفته انسان مالک اعتباری پدر خودش نمیتونه باشه، نباشه، ولی سلطه تکوینی که هست، در سلطه تکوینی او قرار داد، بالاخره شد بیع. چون بیع بیش از تحت سلطه تکوینی قرار دادن، تحت سلطه قرار دادن، سلطه ای که یا وضع اعتبار شده یا اگر اعتبار نشده، منشأ اعتبار که عبارت از اون تسلط تکوینی است و قدرت تکوینی او باشه، که ازش جو تعبیر کردیم به ملکیت تکوینیه و ملکیت عقلیه، او در اینجا هست و او کافی است در تحقق بیع. ولی در گذشته گفتیم بیع عبارت یا مبادله عبارت از مبادله بین عوضین است در تسلط، در سلطان دیگری قرار دادن، اعم از سلطنت حقیقیه یا سلطنت وضعیه اعتباریه. پس بنابراین در بیع احد العمودین ما اینجا هم بیع داریم، هم ملکیت نیست، ملکیت وضعیه نیست، ولی ملکیت حقیقیه که تسلط شخص او هست، هم انعتاق هست. این آقا عتق هم میشه، یعنی از نظر شارع، شارع حکم کرده برای مقام و شرافت عمودین و حق عمودین بر انسان، اینکه این تحت ملکیت وضعی انسان در نیاد، نیاد در نیاد لنکتتین، در تحت ملکیت وضعی عمودین، تحت ملکیت وضعی انسان در نمیاد، آزاد هم میشن، آزاد هم شدن، یعنی از نظر اعتباری اون ملکیت اعتباری که بود به عنوان بندگی و مملوکیت مبدل به حریت و آزادی میشه. و هیچ یک از این سه دلیلی رو که ایشون گفت، این سه دلیل با هم متعارضن، تعارضی با هم ندارن، هم بیع است چون در اختیار او قرار داد و بیش از این در بیع و مبادله شرط نیست، هم دلیل تحرر میاد میگه خب حالا که در اختیار شما قرار داد ایرا، چون تو نمیتونی مالک بشی به ملکیت اعتباری احد العمودین، این آزاد میشه، دلیل آزادی هم هست، آزاد شدنش هم در طول این که در تسلط تکوینیش قرار بگیره مرافعت با صحت بیع نداره، چون این آزاد شدن در طول تسلط تکوینیشه و تسلط تکوینی حاصل شده، چون بالاخره اینو واگذار کرد به دیگری و در شأن دیگری قرار داره، شؤون دیگری قرار داره. ولی این سلطه تکوینی رو شارع آمده گفته این سلطه تکوینی شما بر این بنده اثر وضعی نداره، من ملکیت درباره‌اش جعل نمی‌کنم، با اینکه غیر از خودته و معقول عقلائیاً لغو نیست جعل ملکیت، ولی شارع آمده لنکتتن، این ملکیت را بر این سلطه تکوینی، در مورد سلطه تکوینی قرار داده. پس این سلطه تکوینی در حقیقت شارع آمده از حکم وضعیش را که در موارد دیگه در موارد شبیه این قرار میدن و ملکیت قرار میدن، ملکیت را قرار نداده، گفته این آزاد میشه، حر میشه و بلکه بر تو واجب احترامش هم بکنی، انت و مالک الابی، نه اینکه او بیاد تحت سلطه خودت قرار بگیره. پس بنابراین بیع انجام گرفته و بیع هم صحیحه، چون درش ملکیت و تملک شرط نیست، نه آنن ما، نه غیر آنن ما، نه بیشتر از آنن ما، نه تقدیری نه حقیقی، تعارضی هم بین ادله نیست، این سه تا دلیل همش با هم قابل جمع، هیچ کدوم با دیگری تنافی نداره. این اولا. و ثانیاً اگر فرض کردیم تنافی داشته باشه، به این معنا که بگیم در باب بیع ملکیت شرطه، میبایستی طرفین مالک وضعی، ملکیت وضعیه بشن از برای عوضین در مقابل یک دیگر، دیگه ملک تقدیری که مرحوم شیخ در اون جواب دوم فرمودن او دیگه قابل قبول نیست باز. اونی که ملک تقدیری یعنی چه؟ این بحثی بود که قبلا هم اشاره شد. ملک تقدیری دو معنا درش، یکی ملک لولایی، یعنی لولا مانع، این به ملک ای قرار در میآورن، یعنی قضیه شرطیه تقدیریه، علا تقدیر اینکه احد العمودین این نبود به ملک ای در میآمد، القضیه الشرطیه التعلیقیه، این ملک تقدیری، یعنی ملک تعلیقی، اینجا تقدیری میشه به معنای تعلیقی، که اگر احد مانع نبود، عمودش نبود، پدرش نبود، مادرش نبود، به ملکش در میآمد. اگر این معنا از ملک تقدیری، معنای دوم اجبار ملک تقدیری ملک انشائی است یا اقتضایی. مقتضی ملکیت اینجا هست گرچه مانع هم هست. مقتضی ملکیت چون بالاخره این مملوک دیگری بوده، این ثمنش داده، اینجا مقتضی ملکیت هست گرچه فعلیت ملکیت در اینجا نیست. هر دوی این معنا از برای ملک تقدیری، چه ملک تعلیقی بگیریم چه ملک انشائی چه ملک این دیگه ملک نیست، این معناش اثره. بالاخره بایستی یه چیزی بهش یه چیزی اون در اون حکم وضعی یه چیزی تصور کنیم. این که حکم تکلیفی است، اثر که حکم تکلیفی او یا اثر او. این که ملک تقدیری در اینجا یا برگشت به ملک تعلیقی میکنه یا برگشت به ملک اقتضایی و انشائی میکنه. هر دوی این معنا از برای ملکیت در اینجا، در حقیقت هر دوی این معنا خلاف ظاهر ادله است. به این معنا که اون دلیلی که میگه در بیع ملکیت لازمه و بدون ملکیت بیع نیست، ملکیت اعتباری ظاهر اون دلیل لابد اینه که ملکیت فعلی لازمه، ملکیت تقدیری که ملکیت فعلی نیست. اگر فرض کردیم ما دلیلی داشتیم، بدون دلیل نداری، خیلی خب، پس قائل به ملکیت نمیخوایم بشیم، نه تقدیری نه غیر تقدیری. اگر اکتفا کردیم در باب بیع به مجرد تسلط تکوینی بر شی بدون نیاز به ملکیت وضعیه، پس تعارضی بین ادله نیست. اگر قبول نکردیم را گفتیم در بیع ملکیت اعتباریه و لازمه، دلیل قائم شده برای لا بیع الا فی ملک مثلا یا هر دلیل دیگری عقلی شرعی، خب اون دلیل ظاهرش اینه که ملکیت بالفعل لازمه. ملکیت تقدیریه به معنای ملکیت تعلیقیه یا ملکیت انشائیه این که ملکیت نیست در حقیقت، این قضیه شرطیه است یا مقتضی ملکیته و این جمع بین ادله نیست. عرف اینجور جمعی را جمع نمیدونه بین ادله، چون اون دلیل ظاهرش اینه که ملکیت فعلی لازمه. حمل ملکیت بر ملکیت تقدیری به یکی از این دو معنا یا به معنای دیگری، اینا هیچ کدوم جمع عرفی نیست بین ادله، بین ادله تعارض قرار میگیره. قهرمان به یکی از این سه دلیل رو باید تخصیص بزنیم، یا بگیم در بیع ملکیت لازم نیست، یا بگیم در شراء احد العمودین انعتاق نیست، یا اگر انعتاق هست اول ملک هست بعد انعتاق، نه اینکه لا یملک. چون ظاهر ادله انعتاق احد العمودین که اصلا احد العمودین انسان هیچ وقتی در هیچ زمانی در هیچ آنی مالک نمیشه، یا اینو بگیم تخصیص بزنیم، بگیم یک آن مالک میشه، دو آن مالک میشه، مقدار در یه زمانی مالک میشه و ملتزم به ملکیت فعلیه بشیم، نه ملکیت تقریبی. این ملکیت فعلیه است ولی آنن ما. بس بالاخره یا دلیل انعتاق احد العمودین و عدم تملک انسان احد العمودین خودش رو حتی در یک آن، یا اونو باید قید بزنیم بگیم الا اینجا، اینجا یملک یک آن ثم ینعتق، یا دلیل لا بیع الا فی ملک. باز یکی از این دو تا دلیل بالاخره باید ما تأکید بزنیم و نمیتونیم جمع بین این دو تا دلیل بکنیم به اینکه حملش میکنیم بر ملکیت تقدیری. این حملی است که نه عرف قبول داره این ظاهر اون دلیل، لابد اینه که ملکیت وضعیه بالفعل لازمه. اگر این چنین دلیلی نداشتیم که نداریم، اصلا لازم نیازی نه به ملک فعلی نه به ملک تقدیری بهش کدوم از اینا نیست. اگر داشته باشیم جمع بر ملک تقدیری جمع عرفی نیست و جمع بین ادله نیست، بلکه مجبوریم در اینجا قائل بشیم به تخصیص احد الدلیلین، یا بگیم اینجا در بیع ملکیت لازم نیست ولو در خصوص اینجا، یا اینکه بگیم اینجا اگر ملکیت لازمه در این بیع پس این ملکیت حاصل شده آنن ما بالفعل ولی بعد انعطا قرار. پس دلیل لا یملک الانسان احد عموده او تخصیص خود. لا بیع الا فی لا عتق الا فی ملک، اینجا ربطی نداره خیلی، چون خود همون دلیلی که میگه الانسان لا یعنی عتق کافله. آره یا سه دلیل، این مهم نیست دیگه. خیلی خوب، خلاف ظاهره تقدیریه با فعلیه دو معناست دیگه. مگر مقصود از تقدیریه یعنی آنیه باشه، این خلاف ظاهره. ظاهر ملک تقدیری، اصطلاح ملک تقدیری غیر از اینه. میدونم آنن ما قید ملکیت تقدیری است، یعنی قید دیگری است، نه اینکه مبین معنای تقدیریته. اگر مقصود از آنن ما این که تقدیریت یعنی ملک در یک آن دیگه، تقدیریت زائده دیگه، ملک فعلیه، این ملک فعلی ولی در یک آن، نه در نه تا آخر. پس بنابراین حاصل وجه اول، حاصل اشکال اول بر وجه اول این بود که ما در باب بیع و مبادلات به شکل کلی، مبادله، مفهوم مبادله و بیع بیش از مقابله بین دو مال درش اخذ نشده. اینکه هر کدوم از این دو مال داخل در محل دیگری بشه در ملکیت، این یک خصوصیت زائدی است، در مفهوم مبادله اخذ نشده. ولی لذا در گذشته گفتیم که اصلا بیع ملکیت وضعی درش نمیخواد. انسان ذمه خودش رو میفروشه به دیگری، قبل از اینکه مالک، قبل از اینکه بفروشه مالک نبوده ذمه خودش به ملکیت وضعیه، ولی مسلط بوده به سلطه تکوینیه بر ذمه خودش، بر خودش. اینها همچنین اون طرفش ذمه خودش رو میخره، ذمه رو که مشغوله و مملوک دیگری است میخره از دیگری، مانند بیع الدین علی من هو علیه. خب اینجا در حقیقت ذمه خودش رو مالک میشه، با اینکه در میخره، با اینکه در طول خریدن تملکی نیست، هیچ آنی نیست که انسان مالک ذمه خودش بشه، چون این یه ملکیت وضعیه لغوی، ولی مسلط بر ذمه خودش میشه. و به عبارت دیگه این بیع نتیجهش ابراعه، نتیجه این شکلش بیع مبادله است، واقعش ابراعه، این در حقیقت ابراع کرده، یا نتیجهش که بار میشه برش ابراعه، ولی به شکل مبادله است، ابراع مجانی نکرده، این رو در مقابل شیء این مبادله کرده. مثلا اگر به نحو بیع بود، بیع الدین علی من هو علیه، معناش همینه، مثلا 100 تومن ازش طلبکار به 90 تومن، چون جایز بیع الدین علی من هو علیه به اقل من قیمته حالا نقدا میفروشه، 100 تومن مدیون به دیگری است، برای 6 ماه دیگه این 100 تومن حالا میاد با 90 تومن با مدین له، یعنی با دائن مبادله میکنه، که به اجماع مسلمین صحیح این چه بیع الدین علی من هو علیه. اینجا در حقیقت این بیع است، مبادله است، مجانی ذمه‌ش رو به او نبخشیده، ولی زن مبادله صادقه، بیع هم صادقه، ولی زن میگن در روایت هم آمده بیع الدین علی من هو علیه به اقل من نقدا. خب این در حقیقت بیع مبادله است و بیع است عرفاً شرعاً، ولی نتیجه‌اش چیست؟ نتیجه‌اش تملک نیست، چون انسان مالک ذمه خودش نمیشه، یه چیز لغوی، نه عقلا قبولش دارن نه شارع قبولش داره، بلکه ذمه خودش در اختیار خودش قرار میگرفت، معنای در اختیار خودش قرار گرفتن اینکه آزاد میشه ذمه‌اش، معنای در اختیار خود قرار گرفتن اینجا آزادی تکوینی ذمه‌اش است از دیگری، در حقیقت اشتغال ذمه رفع میشه که همون ابراعه، اشتغال ذمه رفع شد به عوض، نه مجانا، ولی بیع مبادلتون. پس در مفهوم مبادله اصلا دخول در ملک اعتباری شرط نیست، تا اینکه بگیم حالا باز شرط در جای دیگری بشه، نه جای تعقیب کنه با جای دیگری، اصلا این شرط نیست در مبادله. پس مبادله متقبل به تملک یک طرف نیست، بلکه مبادله یکی فیه مقابله بین دو مال و در اختیار دیگری قرار گرفتن. خب در اختیار دیگری قرار گرفتن دو شکل داره، یه دفعه در اختیار دیگری است که خودش مشخص کنه در ملکیت کی داخل بشه که خودش باشه، یه دفعه در اختیار دیگری قرار میگیره به این شکل که او متعین کنه در ملک او وارد بشه، اینا در اختیار دیگری است در حقیقت. پس مفهوم مبادله که عبارت از در اختیار دیگری قرار گرفتن است در اینجا محفوظه، و دخول در جایگزین یک دیگر شدن شرط نیست، ولذا این هم بیع است هم مبادله است، و تمسک به ادله بیع مبادله میشه. این اولا، و ثانیا فرض کنیم در مفهوم مبادله این خصوصیت اخذ شده، استظهار کنیم که مفهوم مبادله و بیع عرفاً درش اخذ شده که هر کدوم از این دو عوض جای نشین جایگزین دیگری بشه در رابطه ملکیت اعتباریه وضعیه. خب این دلیل، این دلیلی که آقایون استدلال کردن، آنچه که ثابت میشه بهش اینه که ما دیگه در مقام تمسک به احل الله البیع نمیتونیم بکنیم، اما اینکه این به عنوان یه معامله مستقلی غیر از بیع مبادله نباشه، همه عقود که مبادلات نیست، مقدار زیادی از عقود هستن که در باب اموال مبادله، قرض عقد است، هبه عقد است، نمیدونم عاریه و چیزای دیگه عقد هستن، اینا هیچ کدومشون مبادله نیست. لازم نیست که ما اثبات مبادله بودن بکنیم تا بگیم این معامله صحیحه، کافی است که یه عقدی از عقود باشه، مالک مال میخواد مال خودش را به دیگری تملیک کنه در مقابل اینکه مال دیگری تملیک سومی بشه. این معاملات مستقله، عقد مستقل، تجارت عن تراض مستقل، مشمول عمومات عفو بالعقود و تجارت عن تراض. مشمول احل الله البيع نمیشه، چون در بیع مثلا مبادله عقد شده، مبادله هم گفتیم متوقف است عقلا بر این خصوصیت. غایت مطلبی که با این وجه اول ثابت میشه این که عموم احل الله البيع دستمون کوتاه بشه ازش، نه عمومات عفو بالعقود، نه عمومات تجارت عن تراض. چون اینجا این نوع معامله مستقلی بشه، مال از کیسه این بیرون آمده در مقابل این که اون شه به کیسه دیگری وارد بشه که ای تعیین میکنه، صاحب مال تعیین میکنه، نه خود به خود، باز در اختیار ایست. این معاملته مستقلته، عقد مستقل مشمول لعفو بالعقود عن رضا المالک، پس مالک راضیه، یعنی مالکی نمیخواد که عوض داخل در کیسه دیگری بشه. تجارت عن تراض عفو بالعقود اثبات صحتش رو میکنه. پس این وجه درست نیست. وجه دومی که ممکنه مستند آقایون باشه اینه که آقایون بخواد بگن برای این که در اینجا مالک صلاحیت این کار نداره، ماله این مبادله هست یا مثلا عقد هست، مطلق عقود شاملش میشه، ولی مالک صلاحیت این کار نداره، سلطنت بر این کار، سلطنت فقط بر این داره که مال خودش در ملک خودش داخل کنه، نه در ملک دیگری. این وجه هم جوابش روشنه، این که اگر این باشه وجه، جوابش اینه که عموم الناس مسلطون علی اموالهم، قبلا گفتیم اثبات ولایت مالک رو میکنه در مال خودش و رفع حجر و محجوریت میکنه. اگر این برگشته به این باشه که مالک محجوره، این دفعه میگیم صلاحیت نداره، چون این چنین عقدی صحیح نیست، چون صحت نداره این عقد. این مربوط به سلطنت مالک نیست، مربوط به عمومات صحت. این برگشت به اون وجه اولی، ذهن ما میگیم این مبادله هست، عقد هست، ولی مالک این کار رو نمیتونه انجام بده، این خلاف عموم الناس مسلط. این در حقیقت معناش محجوریت مالکه و مقتضای عموم الناس مسلطون علی اموالهم رفع محجوریت مالک. پس این وجه هم جوابش روشنه، بعید مقصود آقایون این وجه دوم باشه. وجه سومی در اینجا هست که اون هم مانند وجه اول محتمل مقصود آقایون باشه، و اون این است که در اینجا کسی ادعا کنه که مالک تسلط بر مال خودش را داره و محجور نیست، ولی داخل کردن ما عوض مالی را در ملک سومی، این تصرف در شأن سومی است. این که میخواد مالک مال رو بفروشه در مقابل این که سمن به کیسه به ملکیت سومی بره، تملیک سومی سمن را، این نیاز به ولایت بر سومی داره. این که ولی سومی نیست، ولی بر مال خودش هست، ولی ولی بر این که دیگری هم بایستی مالک بشه دیگه نیست، این تسلط بر دیگری شد در حقیقت. و رضا اگر که میگن در باب هبه قبول لازمه، من هم بگم این مال مال تو، اگر شما قبول نکنید هر چه من بگم مال تو، من مالکم، بگم مال تو مال شما، مالک نمیشید. چرا؟ زیرا که ادخال در ملک، ملک دیگری، تصرف در شأن دیگری، تصرف در سلطه دیگری، نیاز به سلطنت دیگری داره در حقیقت، مربوط به سلطنت دیگری است. پس این معامله در اینجا باطله و درست نیست، چون این خارج از تسلط مالک است به این جهت، به جهت اینکه این میخواد دیگری را تملیک کنه و تملیک دیگری تصرف در شأن دیگری است، در سلطان دیگری است، تصرف در سلطان دیگری جایز نیست بدون اذن ای. این اشکال، این وجه، مگر اینکه این برگرده به دو تا معامله، مثلا بگیم دو تا معامله است و اول فروخته خودش مالک شده، بعد آمده با دیگری باز در مرتبه معامله هبه ای انجام میده که اینم نیاز به انشاء قبول داره، هبه ازی قبول ازو. پس با یه معامله مالک نمیتونه این کارو انجام بده، چون این تصرف در ملک دیگری است، تملیک دیگری، تصرف در سلطه دیگری است، نیاز به ایجاب و قبول دیگری با اون دیگری داره، غیر از اصل مبادله ای که با شخص دوم انجام داده. با شخص سوم میبایستی یه معامله دیگری انجام بده به نام هبه و تملیک، و اینم ایجاب و قبول دیگری میکنه. این وجه سوم که شاید این مقصود آقا بعضی از آقایون باشه، باز هم جوابش اینه که اصل این مطلب درسته که تصرف در سلطان دیگری نیاز به قبول دیگری داره. مالک به مجرد اینکه مالک ماله نمیتونه این مال به تملیک دیگری در بیاره بدون اذن دیگری، شاید دیگری نخواد اینو مالک بشه. به این معنا درسته، ولی این اقتضای این نداره که در اینجا مال ثمن از ملک دومی بیاد بیرون، اول داخل در ملک ای بشه، بعد از ملک ای باز بیاد بیرون داخل در ملک سومی بشه. این یک فیفی، این که دیگری اجازه بده، سومی اجازه بده که قبول کرد، اجازه داد، یا خودش این عقد رو انجام داد، چون در محل کلام خودش این عقد رو انجام داده، خودش بیع لنفسه کرده. دیگری اگر اجازه داد و راضی شد که مالک مال، یا خودش اصلا این کار کرد، برای خودش خرید مال دیگری رو فروخت برای خودش که ثمن ملک خودش بشه، اینجا دیگه محضور برطرف میشه. به این معنا که مال ثمن از ملک دومی خارج میشه، ابتداعا داخل در ملک سومی میشه، نه اینکه اول داخل در ملک دومی بشه بعد به عقد دیگری که عقد هبه باشه از ملک دومی باز بیاد بیرون بره در ملک دومی. دخولش در ملک دومی، در ملک اولی و بعد انتقالش به ملک سومی، این شرط نیست. حالا که مبادله که در مال اولی انجام میگیره، این که تحت سلطان اولی، دخول ثمن در ملک سومی هم به رضای سومی است. خب ابتداعا اینو میفروشه در مقابل اینکه ثمن یخرج من کیس مشتری و یدخل در کیس سوم که عبارت از اون اجنبی باشه. بنابراین باز ترکیب از دو معامله لازم نیست، یه معامله است. با یک معامله این کار انجام میگیره، زیرا تصرف در سلطان غیر بیش از این اقتضا نداره که اون غیر باز راضی باشه، اذن بده. اینجا هم اذن داده، بلکه در اینجا خودش این کار کرده، خودش مال مالک رو فروخته در مقابل اینکه ثمن ابتداعا به کیس خودش بیاد. هیچ مانعی و محذوری درش نیست. پس بنابراین هیچ کدوم از این سلوج اقتضای این نداره که ما بگیم ثمن نمیتونه ابتداعا از کیس مشتری وارد در کیس سومی بشه که مالک خواسته گیره. خب جایی که مالک میتونه این کارو بکنه با اذن و اجازه به دیگری میتونه این کارو بکنه. دیگری میاد این مال با مالک را میفروشه در مقابل اینکه ثمنش برای خودش باشه، چون مالک بهش گفته یجوز لک ان تبیعه بثمن لک لنفسک. بنابراین این بحث صغروی در قسمت اول که به اصطلاح آقایون دلیل بر شرطیت ملکیت دلیل عقلی بود، بیع و مبادلات و معاوضات، این بحث صغروی هم به اینجا میکشه که ما دلیلی نداریم، دلیل عقلی نداریم برای این که ملکیت من یدخل ثمن فی کیسه لازمه، یعنی ثمن باید یدخل فی کیسه من یملک المسوع، اینجور چیزی شرط نیست. مال مال دیگری است، در این حال میفروشه برای خودش، ثمنش در ملک خودش میشه، ابتداعا وارد در ملک خودش میشه و این منافات با یک حکم عقلی نداره. چرا میمونه لا بیع الا فی ملک، که قبلا اشاره کردیم لا بیع الا فی ملک نه سندش درسته و نه دلالتش درسته. اگه کسی بخواد تمسک به دلیل شرعی بکنه بر شرطیت ملک در بیع، لا بیع الا فی ملک قبلا گذشت که این نه سندش در حقیقت درسته و نه دلالتش درسته.